ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در 90 سالگی درگذشت. دادستان از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اظهاراتش در مورد یاشار سلطانی شکایت کرده است. و شمار قربانیان سانحه قطار در سمنان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا شامگاه جمعه در سن 90 سالگی درگذشت. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در اینجا در استودیو همراه ماست و از این خبر برامون بیشتر بگه. شاهین، این اتفاق دقیقاً کی افتاد و چطور اعلام شد؟
ببین فرین، فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در حالی شامگاه جمعه درگذشت. کوبا هنوز بر اساس روش حکومتی وی اداره میشه، اصلاحاتی هم اگه رخ داده با اعمال نظر خود اون صورت گرفته. تلویزیون کوبا بامداد روز شنبه پیام راول کاسترو رئیس جمهوری فعلی کوبا رو که حاکی از خبر مرگ برادرش بود اینگونه پخش کرد.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor
ملت عزیز کوبا، مجبورم با اندوهی عمیق با آگاهی شما و دوستانمان در قاره آمریکا و سراسر جهان برسانم که فیدل کاسترو ریوز، فرمانده و رهبر انقلاب کوبا، ساعت 10:29 دقیقه جمعه شب درگذشت.
Cumplimiento la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados.
پیکر وی سوزانده خواهد شد. طی نخستین ساعات روز شنبه 26 نوامبر، هیئت برگزاری مراسم سوگواری جزئیات بیشتری در مورد نحوه انجام واپسین ادای احترام به بنیانگذار انقلاب کوبا را اعلام خواهد کرد. پیش به سوی پیروزی همیشگی.
صدای راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا و برادر فیدل کاسترو رو میشنیدیم. اما شاهین، فیدل کاسترو مخالفانی هم داشته، برای ما از این مخالفان بگو.
ببینید، هرچند از فیدل کاسترو به عنوان رهبری کاریزماتیک یا پرجذبه یاد میشه، ولی البته طبیعتاً وی مخالفان بیشماری هم داشت. مخالفان آقای کاسترو وی را به دلیل نقض آزادی بیان به شدت مورد انتقاد قرار میدادند، دلایلی که به خوبی نشون میده چرا در طول 5 دهه بیش از 1 میلیون کوبایی وادار به ترک این کشور شدند. بسیاری از کوبایی هایی که مجبور به مهاجرت از کشورشون و سکنا گزیدن در آمریکا شده بودند در این جرگه می گنجند طبیعتا، به طوری که فرزندان این افراد بعد از چند نسل هنوز نفرت از اون رو با خودشون دارن. بیشتر این افراد که در میامی واقع در جنوب شرقی ایالت فلوریدای آمریکا زندگی میکنن، به دنبال خبر مرگ فیدل کاسترو به خیابون ها اومدن و ابراز شادمانی کردن.
درسته. بعد برامون لطفا توضیح بده که فیدل کاسترو چطور از قدرت کنارگیری کرد و کوبا بعد از فیدل کاسترو به چه سمتی رفت؟
ببین، فیدل کاسترو 10 سال پیش اعلام کرد که دیگه به قدرت بر نمیگرده. دلیلش هم به هر حال بیماری هایی بود که داشت. احتمالاً اگر تصاویری از اون زمان یادمون باشه، چند بار در مجامع عمومی وقتی آماده سخنرانی بود حتی قش کرد و افتاد زمین. خب این بیماریش پیشرفت کرده بود و مجبورش کرد که از قدرت کنارگیری کنه و بسپر قدرت رو به برادرش راول کاسترو. ضمن اینم بگم، این فراموشمون نشه، راول کاسترو در واقع اعلام خبر مرگ برادرش نگفت علت واقعی مرگ چی بوده. حالا شاید اینو بعدن اعلام بکنن، ولی تا الان آخرین خبری که من دنبال میکردم چیزی در مورد علت مرگش گفته نشد. به هر حال اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم به گذشته سیاسی و مبارزاتی فیدل کاسترو، بعد به اواخر سال 1956 میلادی برگردیم که با گروهی از انقلابیون که تعدادشون فقط 80 نفر بود به کوههای سیرا ماسترا رفت و جنگ چریکی علیه رژیم حالا خوب امیدوارم خوب بتونم تلفظ بکنم، فولخنسیو باتیستا سالدیوار رو آغاز کرد. سه سال بعد در سال 1959 کاسترو با نیروهای خودش پیروزمندانه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. کاسترو سپس در رأس قدرت با ملی کردن شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و اصلاحات ارزی، به دلیل اونکه ایالات متحده آمریکا اقدام به محاصره اقتصادی کشورش کرده بود، از آمریکا به عنوان دشمن شماره یک یاد کرد. در همین زمان بود که کوبا از حمایت همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی برخوردار شد، به طوری که اوج این حمایت به بحران موشکی کوبا در سال 1962 طبیعتاً معروف شد. در واقع اتحاد جماهیر شوروی با استقرار موشک‌های میانبرد اتمی در کوبا، در حمایت از کاسترو تا آستانه جنگ اتمی با آمریکا پیش رفت. بعد از فروپاشی بلوک کشورهای سوسیالیستی در سال 1990، کوبا وارد یک بحران شدید اقتصادی شد، بحرانی که حکومت کاسترو رو وادار به اصلاحات اقتصادی کرد و در سالهای بعدتر به دنبال روی کار اومدن راول کاسترو، کوبا حرکت آرومی رو به سوی اقتصاد بازار آزاد شروع کرد که هنوز هم ادامه داره. به هر حال روابط کوبا و آمریکا هم در سال 2015 با یک آشتی تاریخی بهتر شد و بعد از 50 سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور از سر گرفته شد و سفر باراک اوباما هم که به هاوانا در واقع این آشتی رو بین دو کشور میشه گفت تکمیل کرد.
متشکرم. شاهین بشیری بود در مورد درگذشت فیدل کاسترو و کوبای تحت رهبری او برامون میگفت. در مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7 شب بیشتر میتونید از شاهین بشیری بشنوید. در مورد فیدل کاسترو، زندگی و مرگش گزارش و تحلیل‌های بیشتری برای شما داریم که در اون زمان خواهید شنید. اما خرید واگن‌های باری موضوع جنجالی جدید در روابط پرفراز و نشیب اقتصادی مسکو و تهران است. در حالی که روسیه صادرات واگن‌های باری به ایران را از مهمترین دستاوردهای تجاری خود می‌داند، در ایران این موضوع موجب اختلاف‌های شدید شده. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش اختصاصی تسنیم، یک ماه و نیم پس از آن که نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران گفت روی ریل میستد و اجازه ورود واگن‌ها را به کشور نمی‌دهد، آخوندی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور نامه نوشت و ضمن غیرقانونی خواندن اقدام وزارت صنعت در منع واردات واگن‌های باری، خواستار دستور آزادسازی واردات واگن شد. خبرگزاری تسنیم متن این نامه را منتشر کرد و افزود این نامه نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم مخالفت وزارت صنعت بر واردات واگن اصرار دارد و برای تسهیل در این امر دست به دامان رئیس جمهور هم شده. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اقدام وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات واگن باری را اقدامی غیرقانونی خواند و با طرح این موضوع که سرمایه گذاران بخش خصوصی با بلا تکلیفی مواجه شدند، از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست دستور رفع محدودیت واردات واگن را صادر کند. از سوی دیگر پیوتر فراتکوف مدیر مرکز حمایت از صادرات روسیه ارسال واگن‌های باری به ایران را از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی دانست و طی دیدار با دمیتری مدودف نخست وزیر این کشور گفت
فعالیت ما نتیجه بخش بوده و تا پایان سال حجم صادرات فراورده های غیر نفتی که با حمایت ما انجام شده را به 8 میلیارد دلار خواهیم رساند و البته این تازه پله اول است. یکی از مهمترین این معاملات صادرات تجهیزات ریلی به ایران است که شرکت جامعه واگنسازی روسیه تحت نظارت ما انجام داده.
روسیه در فوریه بهمن ماه گذشته از توافق فروش 5000 واگن باری به ایران خبر داد و بسیاری از رسانه‌های روسی این معامله را بزرگترین توافق اقتصادی دو کشور در دوره پس از تحریم خواندند. در سپتامبر گذشته خبرگزاری تاس با انتشار ویدئویی از واگن‌های باری با لوگوی MCP پارس اعلام کرد 600 واگن که ویژه ایران در کارخانه اورال واگن زاود تولید شده، نخستین محموله است که راهی این کشور شد. همزمان بانک روسکسیم اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیارد روبل معادل 15.5 میلیون دلار وام برای تأمین مراحل سخت و تحویل واگن‌های شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه به ایران اعطا خواهد شد. در مقابل به محض انتشار خبر فروش واگن‌های باری روسی به ایران در بهمن ماه گذشته، مدیر عامل وقت واگن پارس این معامله را مشکوک خواند و معاون ناوگان راه آهن ایران به کلان را تکذیب کرد. اما شهریور ماه وزیر صنعت معدن و تجارت ایران صحت این خبر را تایید، اما خرید واگن‌ها از روسیه را کم سلیقگی توصیف و اعلام کرد از انجام این معامله ممانعت خواهد کرد. در واکنش الکساندر ماکاروف رئیس اتاق بازرگانی اورال، منطقه‌ای که دفتر مرکزی اورال واگن زاود در آنجا قرار دارد، ایران را شریک دشوار و کشوری که ورود به بازار آن بسیار پیچیده است توصیف کرد. الکسی جاریش، تحلیلگر سیاسی و کارمند سابق روابط عمومی اورال واگن زاود، دشواری های همکاری با ایران را موقت و قابل حل می داند.
بازار ایران بسیار ویژه است، اما ما نیز قابلیت های ویژه‌ای داریم و در صادرات واگن به ایران به خوبی از رقابت با سایر تولید کنندگان برمی آییم. در حالی که احتمال بازگشت تحریم‌ها علیه ایران دوباره مطرح شده، شرایط همکاری‌های آتی ما ممکن است هموارتر نیز بشود. و البته امتیاز اصلی ما تولید خودروهای زرهی است و هرچند ناچاریم برای هر قرارداد با ایران بجنگیم، اما از موفقیت همکاری با این کشور اطمینان داریم.
اورال واگن زاود از بزرگترین کارخانه های تجهیزات سنگین نظامی و غیر نظامی در روسیه است و از جمله تانکی T90 تولید میکند که درباره قصد ایران برای خرید آن خبرهای زد و نقیز منتشر شده. این کارخانه پیشتر اعلام کرده بود آماده است پس از لغو تحریم های تسلیحاتی خط تولید این تانک را در ایران راه‌اندازی کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 17 و 11 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه گفته که احضاریه مربوط به اظهاراتش درباره یاشار سلطانی سردبیر وبسایت معماری نیوز است. آقای صادقی به خبرگزاری ایسنا گفته که احضاریه او روز شنبه به صورت کتبی ابلاغ شده. این نماینده مجلس سخنان خود را در حیطه وظایف نمایندگی اش دانسته و گفته در صورتی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهارات او را خارج از وظایفش بداند، به دادسرا خواهد رفت. یاشار سلطانی پیشتر به دلیل انتشار مدارکی درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک و تضییع اموال عمومی بازداشت شده بود که 2 هفته پیش آزاد شد. سخنان محمود صادقی در زمان بازداشت 2 ماهه یاشار سلطانی و در دفاع از او ایراد شده بود. شمار قربانیان سانحه برخورد 2 قطار در محور سمنان دامغان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. علی یحیایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این آمار را قطعی دانست، اما تاکید کرد که هویت بعضی از جان باختگان این حادثه به دلیل سوختگی زیاد مشخص نیست و نیازمند احراز هویت با آزمایش دی ان ای است. در همین حال احمد همتی نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی بودن خطای انسانی در این سانحه از تشکیل کمیته‌ای از دولت و مجلس برای بررسی حادثه قطار سمنان خبر داد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه وارد تهران شد و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در این گزارش آورده که دو طرف با وجود روابط نزدیک اقتصادی در روابط منطقه‌ای با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند. آقای چاوشوغلو قرار است در جریان سفر خود با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف هم دیدار و مذاکره کند. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید پرونده بابک زنجانی در این دیوان هنوز به صدور رأی منتهی نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار این خبر بعضی اخبار منتشر شده در مورد رأی صادره در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور گزارش داده بود که حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول در پرونده موسوم به فساد نفتی یعنی بابک زنجانی لغو شده است. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بخونید، در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال ما هم دنبال بکنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید و از موسیقی رادیو فردا لذت ببرید.